ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام هستی بخش جانها، سلام شنوندگان ارجمند. من مینا فنایی پور در این بخش از خبرهای رادیو سلامت با دو گزارش در خدمت شما هستم. متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند رادیو داروی مناسب برای درمان سرطان تیروئید را بومی سازی کنند. در کنار این محصول از یک رادیو داروی تشخیصی و سامانه پرتودهی الکتروستاتیک هم رونمایی شد.
درمان سرطان تیروئید با استفاده از رادیو داروی یود 131 عنوان دستاورد جدید متخصصان صنعت هسته‌ای است که با استفاده از یک زنجیره سانتریفیوژ تولید شده است. آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
یود 131 کاربرد ویژه داره برای سرطان تیروئید و به ویژه برای تیروئیدهای پرکار، که خب این یه دستاورد بزرگه و ما با همین زنجیره 20 تایی ماشین سانتریفیوژ که برای اولین باره، چون سانتریفیوژ فعلا و تا کنون تو کشور برای اورانیوم استفاده می‌شده و جداسازی ایزوتوپ‌های کم تعداد و سنگین، اینها ایزوتوپ‌های در حقیقت سبک هستن و تعدادشون هم زیاده و جداسازیش با سانتریفیوژ برای اولین باره که در این مقیاس این گونه کار میشه.
در کنار این رادیو داروی درمانی، رادیو داروی تشخیصی گالیوم هم صنعتی سازی شده و حالا ایران در کنار آلمان، آمریکا و هلند جز 4 کشور دارای فناوری ساخت این محصول در جهان شناخته می شود. کارشناس هستی:
این رادیو دارو برای تشخیص سرطان های پستان، سرطان پروستات و گلیوبلاستومای مغزی مورد استفاده قرار میگیره. چندین بیمار عملا تا حالا این دارو رو دریافت کردن و نتایج خوبی تا به حال از این رادیو دارو حاصل شده.
متخصصان صنعت هسته‌ای همچنین موفق شدن شتاب دهنده الکتروستاتیک را بومی سازی کنند که در حوزه‌های درمان سرطان، تصویربرداری هسته‌ای، بهبود خواص پلیمرها در صنایع سیم و کابل و لاستیک سازی و البته سیستم‌های بازرسی محموله کاربرد دارد و امکان کسب سهم از بازار 500 میلیارد دلاری این محصول در جهان را برای ایران فراهم کرده. آقای فقهی، رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای:
این دستاورد توسط پژوهشگرانی با میانگین سنی پایین تقریبا حدود 31 تا 35 سال طراحی و ساخته شده و این نوید رو میده که در آینده بشه این تجهیزات رو توسعه داد.
با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای در سال 1401 بیش از 159 محصول در حوزه‌های مختلف پزشکی، صنعتی و زیست محیطی تولید و بومی سازی شد که توسعه بازار و تولید این محصولات در سال 1402 مورد هدف قرار گرفته است. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
و نمایندگان مجلس به کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار رأی مثبت دادند. از 246 نماینده حاضر در نشست امروز، 190 نفر با این طرح موافقت کردند.
نیمه دیماه 1401.
آخرین مطلبی که عرض بکنم اینه.
آخرین مطلب در پایان یک دیدار دو ساعته می شود آغازگر یک جنگ.
جامعه ما در درون بعضی از خانواده ها به زنها ظلم می شه. راهش اینه که قوانین مربوط به داخل خانواده اونچنان محکم و قوی باشه که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشه.
تأکید بر قوت بخشیدن به قوانین زنان حالا با لایحه‌ای که تدوینش 10 سال زمان برد به مجلس راه پیدا کرده. زهره کاظمی، حقوقدان:
لایحه تامین امنیت و کرامت زنان یک لایحه است که چندین سال روش کار شده. خب در جهت تامین امنیت بانوان مواد خوبی در این لایحه پیشبینی شده.
لایحه با 51 ماده که 15 دستگاه مختلف رو موظف و متعهد به اجرای بندهایی می‌کند. سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده:
موظف هستند که حتما گزارش عمل کرده ارائه بدن و اگر در اون بازه زمانی گزارش رو ارائه ندن قطعا سر و کارشون با دستگاه قضا میفته.
در این لایحه انواع سوء رفتارها نسبت به زنان شناسایی و برایشان جرم انگاری و مجازات تعریف شده. آقای انصاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
برای زوجی که علم دارد به ازدواج اجباری زن با خودش. این مجازات در ماده 34 این لایحه بهش اشاره شده و همینطور مجازات شوهری که همسر خودش رو از خانه اخراج میکند یا مانع از ورود همسرش به خانه میشه در ماده 33 به صراحت تعیین مجازات برای چنین مردی مشخص شده و یا اجبار زن به ازدواج یا طلاق که در مادتین 32 و 34 این لایحه به این موضوع پرداخته.
جرم انگاری سوء رفتارها اما تنها براینده این قانون نیست. بانوان آسیب دیده یا در معرض آسیب، فرزندان و حتی خانواده آنها هم قرار است مطابق برخی بندهای این لایحه حمایت شوند. فاطمه قاسمپور، نماینده مجلس:
نگاه ما این بود با این روش هم تحکیم نهاد خانواده رو دنبال میکنیم و هم حل مسئله زن رو در خانواده داریم دنبال میکنیم.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 22. عصر بخیر، خداحافظ.
لحظاتتون قرین خیر و آرامش باشه انشاءالله. بخش عصرگاهی برنامه ها رو از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میکنیم و در ادامه دعوت میکنم به اتفاق دو برنامه بشنویم. ابتدا یک روز یک کتاب رو تقدیمتون میکنیم و سپس عشق کتاب رو.
یک روز یک کتاب.
عزیز شنونده سلام، من سارا منصفی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده و امروز با معرفی کتاب فنون مذاکره در خدمت شما هستم. کتاب فنون مذاکره تألیف آقای دکتر محمد رضا شعبان علی هست و این کتاب سعی داره که در مورد مذاکره صحبت کنه، اهمیت مذاکره رو برای ما باز بکنه و فنونی که میتونه کمک بکنه در مذاکره موفق تر باشیم. مؤلف این کتاب همطور که گفتم محمد رضا شعبان علی سالها تجربه عملی در مذاکرات مختلف رو داشته و به همین جهت هم ما با یک کتابی روبرو هستیم که نویسندش از تجربیات شخصیش در واقع با ما صحبت کرده. در نتیجه این تلفیقی که از تجربیات و مطالعات گسترده علمی در این زمینه هست یک اثر ماندگار خلق شده و به همین دلیل هم ازش در سالهای گذشته در دانشگاه‌های معتبر کشور استفاده شده. این کتاب با یک مقدمه شروع میشه از دکتر مسعود حیدری و مطالبش در 16 فصل مختلف ارائه میشه. علاوه بر اینکه کیفیت بالایی داره مطالب این کتاب، به دلیل اینکه از رنگ‌های مختلف و تصاویر متفاوت در صفحه‌های کتاب استفاده شده، یک اثر بسیار متفاوتی هست. مذاکره مثل خیلی از مهارت‌های اجتماعی اکتسابیه. بنابراین اگر که ما به فکر بهبود مهارت مذاکره‌مون در خودمون هستیم، خوندن این کتاب رو میتونیم به خودمون هدیه بدیم. ما باید بدونیم که هر روز و در هر لحظه در حال مذاکره ایم. حوزه این مذاکره از فردی ترین جنبه های زندگیمون مثل یک رابطه عاطفی شروع میشه و تا پیچیده ترین روابط تجاری و مدیریتی هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین مثلا اگر که تسلط بر این مهارت یک زمانی میتونست مزیت محسوب بشه، امروزه یک ضرورت هست. پس ما هممون به خاطر این ضرورتی که وجود داره در مهارتمون در مذاکره لازمه که بهتر و بیشتر از قبل در مورد مذاکره بدونیم. زندگی اجتماعیمون چه در حوزه روابط انسانی، چه در حوزه شغلی و تجاری به سرعت به ما یاد داده که در طول زندگی به هر اون چیزی که حقمون هست ما دست پیدا نمی کنیم. حتی کشورها هم در بسیاری از موارد اون چیزی که حق طبیعی و بدیهیشون هست دست پیدا نمی کنن. در ارتباطات اجتماعیمون معمولاً به چیزی دست پیدا می کنیم که بتونیم برای اون به درستی مذاکره کنیم. این خودش مهمترین دلیلی هست که یادگیری مذاکره رو به یک ضرورت تبدیل میکنه. علاوه بر این، مذاکره یکی از متداول ترین روش ها برای برقراری ارتباط بین انسان هاست. ما هر روز و هر لحظه در حال مذاکره ایم، همونطور که گفتیم. حوزه این مذاکره هم میتونه خیلی فردی باشه، میتونه حتی در ارتباط ما با خودمون زمانی که با خودمون داریم صحبت میکنیم شروع بشه، یا میتونه به یک رابطه عاطفی کشیده بشه این حوزه مذاکره، تا پیچیده ترین روابط که میتونه روابط کاری و سازمانی و تجاری باشه. تماشا ادامه پیدا میکنه. بنابراین همونطور که ما گفتیم لازمه که در مورد مذاکره و فنون اون بیشتر بدونیم. هر کدوم از ما یک سری خواسته ها داریم. خواسته هایی که ممکنه مادی باشه یا غیر مادی باشه. همینطور ممکنه که به روابط تجاری یا روابط عاطفیمون مربوط باشه. مذاکرات ما نقطه شروع دستیابی به خواسته هامونه. این کتاب یعنی کتاب فنون مذاکره با هدف بهبود مهارت مذاکره خوانندگان نوشته شده و فرایندی که نه تنها در دنیای کسب و کار میتونه به ما کمک بکنه، بلکه در تعاملات روزمره ما هم میتونه نقش مهمی داشته باشه در ارتقای سطح کمی و کیفی زندگیمون. ما مذاکره میکنیم به دلایل مختلف. در بسیاری از مواقع طرفین درگیر در یک ماجرا فقط به این دلیل که متوجه نمیشن شرایط فعلیشون نیازمند مذاکره هست، وارد فرآیند مذاکره نمیشن. همینطور خیلی از کسایی که وارد مذاکره میشن صرفاً به خاطر اینکه با فرایند و ابزارها و تکنیک‌های مذاکره ممکنه آشنا نباشن، به خواسته‌های خودشون نمیرسن. تقریبا هر نوع رابطه متقابلی بین آدم‌ها یا بین سازمان‌ها نیازمند مکانیزمی هست برای رسیدن به توافق، مگر شرایطی که طرفین در یک لحظه روی تمام شرایط و جزئیات توافق داشته باشن، که البته چنین مواردی به ندرت هم اتفاق می‌افته. به جز اون، در اکثر موارد اینکه ما برسیم به یک توافق نیازمند استفاده از فرایند و ابزارهای خاصی هستیم. مذاکره در واقع نامی هست که به انواع فرایندهای رسیدن به توافق مشترک اطلاق میشه. تبادل امتیازات در مذاکره اونقدر مهمه که در خیلی از کتابها و مقالات تاکید میشه که مذاکره تماماً یک فرایند داد و ستده. البته که توی این کتاب ما متوجه میشیم که اگرچه بخش مهمی از مذاکره به داد و ستد امتیازات و خواسته های ما اختصاص پیدا میکنه، اما مذاکره فقط به اینها هم محدود نمیشه. مذاکره یک فرایند بسیار پیچیده است که عوامل محیطی، عوامل انسانی، همینطور عوامل فرهنگی اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگه میتونه روش تأثیر بگذاره. مذاکره همجور که در ابتدای مطلب هم عنوان کردیم سطوح مختلفی داره. ساده ترین شکلش میتونه از سطح فردی شروع بشه، موقعی که ما در دلمون داریم با خودمون صحبت میکنیم، مثلا به خودمون میگیم که آیا الان زمان اجرای یک رژیم غذایی برای من رسیده، یا اینکه آیا الان وقت این هستش که من شروع به مطالعه زبان انگلیسی بکنم یا توی کلاس ثبت نام بکنم یا اینکه لازمه ثبت بکنم. در واقع در تمام این موارد ما داریم با خودمون مذاکره میکنیم. بعد از اینکه سوال مطرح میشه ما یک سری دلایل و توجیهات میاریم، ممکنه که بتونیم در نهایت به یک تصمیمی برسیم. پس ما هر روز داریم با خودمون هم مذاکره میکنیم. مذاکره در سطح بعدی میتونه به شکل مذاکره در خانواده باشه، بین دوستان و آشنایان باشه، موقعی که ما میخوایم یک فیلمی رو انتخاب بکنیم که آخر هفته در کنار عزیزانمون تماشاش بکنیم. در همه این موارد ما در حال مذاکره کردن هستیم. مذاکره میتونه در یک لایه بالاتر یک شکل سازمانی هم به خودش بگیره، وقتی که به عنوان نماینده سازمان خودمون به یک سازمان دیگه مراجعه میکنیم و در مورد یک قرارداد با نماینده اون سازمان داریم بحث میکنیم. اینجا دیگه وارد سطحی از مذاکره شدیم که اصطلاحا هم بهش میگیم مذاکره تجاری. پس مذاکره فرایند تشخیص خواسته هامون، اولویت دادن به اونها، بحث روی اونها و توافق سر اونهاست. مذاکره همیشه با تبادل امتیازات همراه، امتیازاتی که ممکنه بزرگ باشه، کوچیک باشه، ممکنه مادی، معنوی، مشهود یا حتی نامشهود باشه. دوستان خوب شنونده رادیو سلامت، ما در مورد کتاب فنون مذاکره صحبت میکنیم که این کتاب مؤلفش آقای محمد رضا شعبان علی هستن. در این کتاب سعی دارن که به ما از اهمیت مذاکره در زندگی روزمرمون بگن و اینکه ما چه فنونی رو میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه مذاکره کننده بهتری باشیم. در بخش فهرست مطالبی رو میخونیم که در ابتدا در مورد مذاکره هست، در مورد تعارض و چگونگی مواجهه با تعارض، اینکه ما چطور بتونیم برنامه ریزی بکنیم برای مذاکراتمون، استراتژی و تاکتیک هایی که برای یک مذاکره رقابتی لازم هست رو متوجه میشیم. بعد از اون در مورد چالش های متداول در مذاکره و بن‌بست هایی که در مذاکره باهاش روبرو میشیم میخونیم، خطاهای ذهنیمون رو متوجه میشیم، چارچوب های فکریمون رو و همینطور تفاوت های فرهنگی در مذاکره. ویژگی های فردی افراد در مذاکره رو متوجه میشیم که چقدر میتونه متفاوت باشه. رفتار مذاکره کنندگان موفق رو میخونیم و اینکه چه موقعی و چه زمانی لازمه که ما مذاکره نکنیم. تمام این بخش ها در قسمت های مختلف این کتاب آورده شده. اما در بخش مهمی است که این کتاب در مورد یک سری تصورات غلط در مورد مذاکره و فرایند اون صحبت میشه که نویسنده توضیح میده بعضیا فکر میکنن مذاکره کننده خوب به همین صورت متولد میشه. یعنی مهارت مذاکره یک مهارت ذاتیه که بعضیا اون رو به ارث بردن و بقیه تو این زمینه ضعیف یا ناتوان هستن. اگرچه که بعضی از عوامل ارثی و ژنتیکی میتونه در بهبود مهارت‌های مذاکره کننده مؤثر باشه، اما مذاکره بیشتر شبیه ورزشه که مهارت پیدا کردن در اون با یادگیری و تمرین تقویت میشه. خیلی مهم هستش که ما این مطلب رو توی ذهنمون داشته باشیم، به این دلیل که اگر که مذاکره کننده خوبی نیستیم، میتونیم با کسب مهارت‌هایی در خودمون تقویت بکنیم مذاکره کننده خوب بودن رو. شاید ما تصور بکنیم که مذاکره کنندگان خوب بدون آماده سازی قبلی به جلسه مذاکره میرن و موفق از جلسه بیرون میان، اما واقعیت این هستش که مذاکره کنندگان حرفه‌ای بیش از هر کس دیگه‌ای به اهمیت آماده سازی قبلی واقف هستن و اتفاقا وقت خیلی زیادی رو برای آماده سازی فکر کردن رو سناریوهای احتمالی و استراتژی‌های مختلف مواجه شدن با طرف مقابلشون صرف می‌کنن. مذاکره کنندگان حرفه‌ای برای مذاکره های مهمشون گاهی هفته ها و ماه ها وقت صرف آماده سازی میکنن. گاهی اینطور گفته میشه که مذاکره کنندگان خوب اهل ریسک هستن. کسی که این حرف رو میزنن معمولا یک سری داستان هم برای مثال زدن دارن. داستان مذاکره کننده یه قدرتمندی که طرح پیشنهادش رو روی میز میکوبه و جلسه رو با گفتن این جمله ترک میکنه که این آخرین پیشنهاد ماست، اگر که قبول نکردید ما حرف دیگه‌ای برای گفتن نداریم. واقعیت این هستش که ممکنه مذاکره کنندگان خوب رفتارهای حاکی از ریسک رو هم از خودشون نشون بدن، اما ریسکشون حتما حساب شده است. قبل از انجام هر ریسکی حتما جنبه‌های مختلف اون رو سنجیدن و تمام اتفاقات احتمالی رو ارزیابی کردن. بنابراین ریسک حساب نشده مورد تایید مذاکره کنندگان حرفه‌ای نیست و هر وقت رفتارهای مخاطره آمیز و برپای ریسک رو از یک مذاکره کننده حرفه‌ای شما مشاهده بکنید، شک نداشته باشید که کلیه جنبه‌های مختلف مربوط به اون ریسک قبلا محاسبه و ارزیابی شده. یه سری تصورات اشتباه همونطور که گفتیم وجود داره که در انتهای فصل اول بهش پرداخته میشه. آخرش این هستش که مذاکره کنندگان خوب فقط بر مبنای شهود و حس درونیشون کار میکنن و در طول فرآیند مذاکره کمتر سراغ تحلیل و محاسبه و ارزیابی منطقی میرن. این دیدگاه هم از جمله تصوراتی هستش که مصداق واقعی نداره. اتفاقا مذاکره کنندگان خوب قدرت تجزیه و تحلیل بسیار بالایی دارن و در هر لحظه عواقب گزینه‌های مختلف پیش روشون رو با دقت ارزیابی میکنن و بر مبنای اون هم عمل میکنن. این شک وجود نداره که ما اگر مذاکره رو در خودمون تقویت کنیم و فنونش رو یاد بگیریم، به مرور زمان و با افزایش تجربهمون شهودمون هم تقویت میشه و قضاوت‌های شهودی بهتری هم داریم. اما این به این معنی نیستش که مذاکره کننده ها از تفکر محاسباتی و تحلیلی بی نیاز بشن. بنابراین ما متوجه میشیم که یک سری موارد هست که موقعی که ما میخواییم مذاکره بکنیم لازمه بهش دقت کنیم. فنون مختلفی باید بهش دقت کنیم، در مورد تعارض و در مورد تفاوت‌های افراد با هم، تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های درونی و شخصی که وجود داره. تمام اینها رو ما باید بدونیم تا بتونیم مذاکره کننده بهتری بشیم و از همه مهمتر اینکه ناامید نشیم اگر که مذاکره کننده خوبی نیستیم. این کتاب میتونه بهمون کمک بکنه که در مورد مذاکره خیلی بهتر متوجه بشیم و مهارت‌های یک مذاکره کننده خوب رو در خودمون تقویت بکنیم. خب امیدوار هستم که شما عزیزان بتونید کتاب فنون مذاکره نوشته محمد رضا شعبان علی رو تهیه کنید و از مطالبی که این کتاب داره هم بهره ببرید در مذاکرات خودتون، در روابط خودتون و در سازمان هاتون. تا یک روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه‌ای با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در دنیای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام چون فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموره هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم؟ کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده.
صبح روز بعد،